بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الهادي عشر في بيان عن بيان اجر من ادرك القائم عليه السلام ونصره وسلم لامره فقتل او قتل في رکابه. فصل 11 در توضیح جایگاه کسانی است که قبل از قیام حضرت یا بعد از قیام حضرت جزو اصحاب حضرت شمرده میشن و جایگاه معنویشون و اینی که اگر قبل از حضرت فوت کنن یا اینکه همراه حضرت باشن، کسانی که در قیام شرکت دارن و موفق به کاری میشن با کسانی که اصلا صرفا شرکت دارن. از ظاهرش چیزی خیلی ساده ایه، اما در جزئیاتش مطالب مهمی داره که نیاز به توضیح و تفصیل داره و معارفی ازش استخراج میشه، معارف مهمی استخراج میشه و مطالبی داره که انسان اگر توجه به این معارف نکنه مطلب خیلی مفهوم نیست، یا توضیح نداره یا توجیه نداره. و اگرچه ممکنه که ما به دلیل اینکه اینا رو زیاد شنیدیم خیلی توجه به این جزئیاتش نکنیم و اهمیتی به اون ندیم و همینطور چون شنیدیم همینطور سرسری رد شیم. متاسفانه توی معارف دقیق دینی، به خصوص معارفی که مربوط به فرج حضرت هست و اصحاب حضرت و خود حضرت، این حالت به دلیل اشتباهی که متصدیان امر تبلیغ و منبر و مداها و حالا الان هم که بعد از انقلاب مراجع رسمی که تریبون دستشونه، به دلیل نوع برخورد و سطحی که میکنن جامعه دینی هم عادت کرده به سطحی نگری و این جزئیات رو دقت نمی کنه، همینطوری بدون توجه رد میشه. روایت اول عن جابر قال قلنا علا دخلنا علا ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، و ما وارد بر امام باقر شدیم و نحن جماعتون، یه جمعی بودیم وارد حضرت شدیم. بعد ما قضینا نسکنا، بعد از اینکه اعمال حجمون یا زیارتمون رو انجام داده بودیم، خیلی توضیح نداره که منظور چیه، ولی ظاهرا باید بعد از حج باشه. فودعناه و قلنا له اوصنا یا ابن رسول الله، رفتیم خدمت حضرت که ازش خداحافظی کنیم، برگردیم به ولایت خودمون. بعد به حضرت عرض کردیم که یه وصیتی به ما بکن، یه توصیه‌ای به ما بکن. وصیت اینجا منظور توصیه است، یه توصیه‌ای به ما بکن که ما که داریم میریم اونجا این مثل توشه راه ما باشه، بتونیم از این طریق این زندگی دینمون رو ادامه بدیم. این توضیحات البته از بنده است، منتها این منظور این بوده، مرسوم این بوده که خدمت معصوم میرفتن و از اون توشه‌ای میگرفتن، چون اون زمان دسترسی به معصومین سخت بوده، حتی دسترسی به وکلای حضرت هم سخت بوده، دسترسی به کتب و اینها نبوده، این اینترنت اینا که نبوده هیچی، حتی هم کتب عادی هم خیلی راحت در دسترس نبوده، سواد نداشتن و وقتی که میرفتن خدمت حضرات ازش یک چیزی می گرفتن که این رو مثل یک توشهی، مثل یک سوغاتی می بردن و نه تنها خودشون استفاده می کردن، خانوادهشون، دوستانشون، عشیرهشون، فامیلهاشون همه از این بهره می بردن. بنابراین مطلب مطلب مهمی می تونه باشه، چیزی که حضرت می فرما. حضرت می فرماد که یه چیز مفصلی است که یه تیکیشو اینجا به پهلوانی آوردن، ونظرو امرنا و ما جاءکم الله. حضرت فرمود که اون به امر ما، به مسئله امامت و وصایت و خلافت رسول الله توجه داشته باشین، این رو تو زندگی روزمرتون فراموش نکنید و هر چیزی که از ما دستتونه اون رو همون رو با دقت بگیرید. اینا چی طبیعتاً چیز کمی دستشون بوده که برخلاف الان که مثلا ده ها جلد کتاب و حتی قبل از فضای مجازی این همه دستشون بود، دست ما هست، اونا یه چیز کمی بوده. همین چیزی که دستتون میرسه این رو خوب دقت کنید. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ فِي الْقُرْآنِ مُوَافِقًا فَخُذُوهُ بِهِ فَخُذُوهُ بِهِ. اگر دیدین که مطلبی که دست شما میاد سه حالت داره، یا میبینید که وقتی که مراجعه میکنید به اون معارف قبلی که از قرآن و روایات قبلی و عقل گرفتین، میبینید که این هم مطلب تازه است و در اون جهت و تأیید میکنه و اونها رو کامل میکنه. و در این صورت چیکار کنین؟ اگر دیدین که موافق هست عمل کنین، و اگر دید و این لم تجدوه و موافقن پردوه و اما دیدین که نه، مطلبی است که کاملا معلومه. مثلا آمده به شما میگه که حالا نمازم نخوندی مثلا تو ولایت خودتون نشستین، یک روایتی از ما میرسه، یه نفر میاد میگه که حضرت گفتش که مثلا یکی از اصولی که برای شما مسلمه مثلا امر ولایت یا امر نماز یا روزه. حضرت گفته حالا اگر خیلی هم سختتون بود بذارین کنار، مثل این چیزی که الان به بعضی از فرق اسماعیلی نسبت میدن که از دستورات دینی اون چیزی که باید خیلی خوب انجام بشه زکاته، بعد مبلغ سنگینی میدن به اون امامشون، به اون رئیسشون، و بقیهشون میگن اینو حق الله میپسند. مثلا یه همچین روایتی رسید، که شما برید طرف بنی امیه، این خب معلومه که این یه مشکلی داره. وقتی این هست اینو بذارین کنار، حالا یا رو تقیه گفته شده یا تو واسطه کسی دروغگوئه یا هر چیزی. وقتی که میبینید که یه امریه که امر نادرستیه و معلومه بذارین کنار، و این اشتبه الامر علیکم فقفو انده و ردوه الینا. بعضی موقع هم تردید میکنین، یه مطلبی میاد نمیدونین که درسته یا غلطه، خب اینجا وایس، نه تکذیب کنین نه تایید کنین، و اون رو برگردونیم به ما، صبر کنین که یه آدم درستی ببینین یا بیاین نزد خود ما و ما براتون توضیح بدیم که این درسته یا غلطه. فاذا کنتم کما اوصیناکم ولم، حالا اگر اینو انجام دادید و اینها رو عمل کردید و تخطی نکردین، فما تم منکم میتون قبلا یخرج قائمنا قائمنا کان شهیدا. حالا اگر اینا رو عمل کردید، همین چیزی که دستتون هست، نیاز به چیزی دیگه نیست، همین مقداری که مطلب دستتون میرسه، این مطلب رو احترام گذاشتید، با دقت توجه کردید، عمل کردید، و قبل از این که حضرت ظهور بکنه شما فوت کردید، این کسی که این کارو کرده مثل شهید. حالا اگر قبل از ظهور حضرت فوت نکرد و ادرک قائمنا فقتل معه کان له اجر الشهیدین، کسی که میرسه به خدمت حضرت و همراه اون شروع میکنه به اون همراهی و همکاری و همه کارهایی که حضرت میکنه همراهش میکنه و در خروج و قیام و جنگ کمکش میکنه، این اجر دو تا شهیدو داره. و من قتل بین یدیه عدو بن لنا کان له اجر 20 شهیدا. حالا کسی که همراه اون انجام قیام بکنه و موفق بشه به یک کارهایی، این اجر 20 شهیدو داره. روایت دیگه هم در این رابطه هست که میخونیمش. اینجا امری که خیلی مهمه اینه که اون نقطه حساسی که میاد توی این سری روایات که تعدادش هم اندک نیست، اولا اینی که ما در زمان غیبت و یا زمان ظهور، موقعی که دسترسی به معصوم نداریم، که الان هیچ کدوم از ما دسترسی به معصوم نداریم، موظف به چی هستیم؟ موظف به عمل به همون مقداری که دستمون هست، و در عمل به این مقداری که دستمون هست اون اصول و اساس دین و چهارچوب یقینی اون رو نباید کنار بذاریم. فرض کنید که مثلا ما یکی از اصول طریقه اثناعشریه، طریقه دوازده امامی، اینه که ما دوازده معصوم بیشتر نداریم. حالا به هر دلیلی و به هر توصیه‌ای، به هر حسابی، به هر کتابی کسی بگه که مثلا ما یه فردی رو قیام مثلا برپا میکنیم، مثلا شیخ فرسونی که یه طریقه تصوف، از این چیزه که تصوف قائل هستن بعضیشون، و اینا میگن که ما حرف اینو هر چی بگه گوش میکنیم. این معلومه چی؟ معلومه باطله دیگه، خروج از طریقه اصلاح شریعه است. و این چهارچوب رو ما نباید کنار بذاریم، و این چهارچوب چیزهایی است که ما از اونها گرفتیم. و برای چیه؟ برای اینه که مثل کسی داره یک اتوبانی راه میره، این اتوبان داره راه میره و انواع تابلوها کنار این اتوبان هست برای اینکه اونو کمکش کنه راهنمایی. اینجا مثلا جاده لغزنده است، اینجا گردش به چپ، گردش به راست، نمیدونم سرعت اینقدر، اینا توصیه هست. حالا یه موقع یه تابلوی زدن، شما مثلا میگه که اینجا جاده به راست میپیچه، مواظب باشین. خب شما دارین نگاه میکنین، ببینید جاده داره مستقیم میره، تو راست میپیچه، میره توی بیابون، تو میره توی دره، مثلا به اون تابلو نگاه نمیکنه دیگه. الان ما در زمان غیبت، همونطور که در زمان ظهور هم برای کسانی که دسترسیشون راحت نبوده به معصوم، هم این توصیه بوده برای زمان غیبتی به طریق اولا هست. اون چیزی که برامون خیلی حساس و مهمه اینه که چهارچوب‌های دینی که برای ما قرار دادن، این چهارچوب‌ها برای ما حکم اون اتوبان رو داره، یه اتوبانی برای ما ترسیم کردن از طریق معارف یقینی قرآن و سنت. این معارف یقینی به ما کمک میکنه که ما مسیر رو درست بریم. چیزی که این چهارچوب یقینی رو بخواد زیر پا بذاره از ما غلطه. هر کس میخواد بگه فرقی نداره، چون معصوم به ما توصیه اینطوری کرده، عقل هم توصیهش اینه، قرآن هم توصیهش اینه، و اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این چهارچوب های یقینیه. این مطلب اول. دوم این که کسی که این مسیر رو میره، اینها تضمین کردن که ما شما رو هدایت میکنیم و مواظبت از شما میکنیم و واهمه شما نداشته باشید، به شرطی که اونی که وظیفتونه انجام بدین و اون رو دست کم نگیرید. این عبارت ونظرو امرنا، فکر نکنید که مطلب ما مطلب کم اهمیت. مواظب باشید، مواظب باشید در بر این مسیر درست بید. بعد وقت ما جاءکم الله، و هر چیزی که از ما میرسه به شما اینه که اگر این مسیر رو رفتین، شما اون چهارچوب های یقینی رو حفظ بکنید و خارج از اون چهارچوب هم نبشین. و این انگار که حضرت میفرماد این ضمانت هست، چون داره توصیه میکنه، داره یه توصیه‌ای که فرد به عنوان توشه‌ای از حضرت بگیره و بره محل خودش برای خودش و خانوادهش و همه عشیرهش و همه اینا. نمیتونه مطلب ساده باشه، یه توصیه‌ای باید باشه که اینها رو نگه داره تو مسیر، و که انا اونها تضمین کردن که اینها رو انجام بدین بخش بده. و مطلب دیگه اینی که انشتبه الامر علیکم فقف و انده، یه سوی چیز هم انسان تردید میکنه، نمیدونه که این درست میگه اون درست میگه، تو دعوای جناهای سیاسی، توی حرفایی که به هم میزنن، تو اتهامایی که به هم میزنن. حالا مثال رایجش توی کشور ما این میشه. اما وقتی که وارد معارف دین بشین، خیلی از امور هستش که مثلا وقتی وارد بحث میشه متوجه نمیشه، نه برای ماهایی که آدمهای معمولی و متوسطی هستیم، برای علما، برای بزرگان. اینه که مثلا فرسون فلان شخصیت تاریخ اسلام، مثلا ابن عربی، حالا این مثلا درست غلط فلان، یا شما چه رفت داره؟ مگر شما جای امام زمان نشستی؟ شما کار خودتون بکنید. چیزی که نمیدونین فرد دو الینا، چیزی که نمیدونین واردش نشین، واردش بشین خطرناکه. اون وقت تو جاهای دیگه داره که حرامون بیین و حلالون بیین و شبهاتون بین ذلک، یه چیز خیلی روشن. اون همون چارچوب کلی، این چارچوب، این اتوبانی که داریم میرین، اتوبان یه راهی داره و وسطش اجازه داریم بریم، این ورش گارد ریل، اون ورش هم گارد ریل و یا در هست. اینا حرام بیین و حلال بیین، اینا رو رعایت بکنی. بعد یه سری جاها شبهاتون بین ذلک، یه چیزی انسان نمیدونه، هر کسی که اون چارچوب قطعی رو رعایت بکنه نجات پیدا کرده. و بعد توی جاهای دیگه تأکید که کسی که دنبال این شبهات میره، چیزهایی که مبهمه، این مبهمات رو کسی که میره اقتحام فلحلکات، این میفته در خطرها، در دره‌ها، در هلاک میشه، این با سر میره توی هلاکات. همین کاری که الان اکثریت ما داریم انجام میدیم توی فضاهای مجازی، تو ده ها موضوعی که انسان نمیدونه اظهار نظر میکنه، چیزی که نمیدونه طرف فرض کنید خوبه بده، یه خبر میاد که فلانجی مثلا اینقدر پول خورده، شروع میکنن همین فوروارد ها، همین خود این فوروارد ها یک نوعی همراهی با اینه دیگه. مگر یه چیزی که انسان به کسی داره فوروارد میکنه، سوال ازش میکنه، یا میخواد مطلع باشه، به دلیلی لازمه که مطلع باشه که همچین مطلبی هم گفته شده. مثلا فرض کنید بنده میرم پیش خدمت آقای بهادینی، بهشون میخوام بگم که یه همچین حرفی هم گفته شده، نیاز هست که ایشون که تو این جامعه افراد مختلف بهش مراجعه میکنن اطلاع داشته باشه که همچین مطلبی هم گفته شده. حالا اونجا من یه مطلبی که اتهامی به یه نفری هست و اجازه دارم برای ایشون بیان کنم، به دلیل حکمتی که داره، به دلیل نیازی که هست که ایشون بدونه. اما همونطور نشستم اینجا بیکار هستم، به جای اینکه پاشم برم کارمو بکنم، کتاب بخونم، یا اگرم برم توی پارک بگردم، هی نشستم دارم این مطلب رو فوروارد میکنم برای این. خبر داری مثلا هم چیزی هم گفته شده؟ خبر داری این همون اقتحام فل حلکات، همین چیزی که توی ماهار رایج. خب اینا در واقع مطلب بعدیش همین این میشه که این شبهات و جاهایی که انسان این چارچوب قطعی وجود نداره، تا وقتی که ضروری نیست برای چی وارد بشه؟ چه دلیلی داره وارد بشه؟ این فقیف اینجا وایسید، جایی که شبه هست وایسید، اینو موکول کنید به چی؟ اهلش. اهلش کی هستن؟ وقتی معصومین علیهم السلام هستن خدمت اونها، و تا وقتی هم که نرسیم خدمت اونا هیچ نیازی نداریم. اگر نیاز پیدا کردیم، اون وقت به آدمهای علمایی که علمای ربانی، نه هر عالمی، نه هر کسی که درس خونده، ولی اون که باسواد باشه، مثلا فیلسوف باشه، نمیدونم درس خونده باشه، درس حوزه دانشگاه خونده باشه، فایده نیست. کسی که عالم ربانی باشه، تسلط به معارف انسانی و معارف الهی داشته باشه. این به امور مشتبه باید خدمت اونها فرستاد. ما هم تا وقتی که ضرورت پیدا نکرده دلیل نداره واردش بشیم. و اون وقت مطلب مهمتر از همه اینا، فما تم منکم میتون قبل ان یخرج قائمنا کان شهیدا. این که کسی که این مسیر رو بره، این نه این که نجات پیدا کرده، نه، این جایگاه بالایی داره. همین که همون کارهایی که من میتونم و انجام بدم و در وجود خودم، در کنه ذات خودم، تو نیت خودم اعلام به تسلیم بکنم به حضرت صاحب، و علاقه دارم که این مسیر رو تا ته برم، نیت اینو کردم که توی این مسیر، هم صرف این نیت که دارم، با اینکه کاری هم نتونستم بکنم، دارم زندگی عادیمو میکنم. این تیکه از روایات که زیاد هم تکرار شده تو همین فصل، همین چند تا فصل هم چند تا روایت شبیه این اومده، ولی خیلی روایت شبیه خیلی زیاده، جز روایات، جز محتواهای متواتره. متواتر یعنی چیزی که اینقدر نقل شده که قطعیه، با اینکه یه دونه خبر به تنهایی قطع برای انسان نمیاره، یقینی نیست، چون که روایت ممکنه که غلط باشه درست باشه، اما گاهی وقت به تواتر میرسه. تواتر یعنی انقدر نقل میشه که آدم مطمئن میشه که این مطلب درسته و از معصومه. این مطلب هم از جزء مطالب و معارف هم متواتره که کسی که همینجور نشسته داره زندگیشو میکنه و اون وظایفی که در حد خودشه داره انجام میده، با اینکه این خدمت حضرت نرسیده، اصلا حضرت رو ندیده، اما نیتش، نیت واقعیش اینه که من میخوام تو اون مسیر باشم. من الان دارم توی مثلا فضای سیاسی دارم یه کاری میکنم، خب تردید میکنم که شاید اشتباه دارم میکنم، اون مقداری که وظیفه خودم رو میتونم درک بکنم، درک میکنم، اون رو انجام میدم، مابقیش هم موکول میکنم به حضرت. اگرم میگم تو نیت خودم هم میگم اشتباه هم کرده بودم خدمت حضرت که میرسم، میگم من که خب بلد نبودم، که اطلاع نداشتم، اون داره که میفهمیدم رو صادقانه انجام دادم و هم موقع هم نیت کردم که اگر شما خلاف این نظرت هست، من هم همون نظر شما رو اجرا میکنم. همین مقدار رو اگر داشته باشم، این جایگاه من به عنوان اصحاب حضرت و به عنوان شهید، اینش عجیبه. یعنی جایگاه عادی نیست. این کسی که توی این مسیر باشه، صادقانه باشه، این مثل شهید خدمت حضرت، کسی که با حضرت قیام کردش، تو رکاب حضرت شهید شده، جایگاهش چیه؟ این آدمی که اینجا نشسته داره زندگیشو میکنه به شرطی که اون وظایفشو انجام بده و نیتش هم درست باشه، تو اون جایگاه داره. و کسی که حالا موفق میشه خدمت حضرت برسه، اجر دو شهیدو داره، یعنی هم اجر اون صبر و نیت داره، هم اجر این شهادت واقعی. کسی که توی قیام حضرت همراهی میکنه و موفق میشه یه سری کارهایی بکنه، مثلا از دشمنان حضرت قلقم بکنه، این اجر 20 شهیدو داره. اون وقت تو روایت بعدی سوال میکنه عبدالحمید الواسطی، قال قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم که اصلحک الله والله لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر، ما اینقدر صبر و توجهمون به امر فرج زیاده که دیگه بعضی از ماها کار و کاسبیمون رو ترک کردیم و تا جایی که بعضی ها مشکل مالی براشون پیدا شده. حضرت می فرماید که یا عبدالحمید اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا. تو یعنی فکر میکنی که کسی که کاراشو ترک کرده، خودشو به مشقت انداخته در راه خدا، خدا ممکنه که براش مخرجی، یک راه خروجی، راه زندگی ایجاد نکنه؟ والله لا یجعلن الله له مخرجا، از این امکان نداره. رحم الله و عبدا حبس نفسه علینا، کسی که مسیرش رو در مسیر خداوند قرار میده، مسیر ائمه و اهل بیت قرار میده و به خاطر این مسیرش یه سری چیزاشو ترک میکنه، میتونه مثلا اموال زیادی کسب بکنه، این اموال میذاره کنار، میره توی مسیری که معلومه تو اونجا امکان کسب زیادی نیست. و یا کسی که میتونه بره مثلا شهرت کسب بکنه، میتونه بره یه کارایی بکنه که امور ظاهریش وسعت زیادی پیدا بکنه، اینو ترک میکنه، میاد یه راهی که مثلا آدمیه که آدمی قرار میگیره که شهرت پیدا نداره، پول نداره، امکانات نداره، دچار مشکلاتی میشه. این حتما خداوند حواسش به این هست. وقت بعد دوباره کسی که اینطوری که هست و نیتش اینه که من پاش وایسادم و میگه که فقال القائل منکم ان ادرکت القائمه من آل محمد نصرتو، نیتش اینه که من اینجا پاش وایسادم، حضرت هم که ظهور بکنه همین رو ادامه میدم، هر چی میخواد بشه بشه، هر چی زندگی من میخواد مشکل پیدا کنه مشکل پیدا کنه. کل مغار معهوب به سیفه، این همین که نشسته اینجا و کاراشو داره انجام میده و هیچ نه قیامی کرده با حضرت نه حضرت رو درک کرده، صرف این که این کارو بکنه و نیت واقعی داشته باشه، مثل کسی است که همراه اون داره با شمشیر میجنگه و شهید معهو لهو شهادتان، او کسی که حالا موفق میشه که مد حضرت برسه که به طریق اولا مقام دو شهید داره. و اون وقت روایت بعدی من ادرک هم منکم کان معنا سنام اعلا، کسی که به حضرت برسه تو جایگاه بعد از اون بالاتر قرار میگیره و این قفز نه الله قبل ذالک خار الله له، کسی که قبل از قیام حضرت این خدا قبض روحش میکنه، فوت میکنه و جزو ما هست، جزو اهل بیت هست، تابع اهل بیته، این فوتش یه خیریتی براش داره و خداوند خیراتی بهش میده، اینکه خیر او رو اراده کرده هم میتونه به دلیل فوتش باشه، هم دلیل مثلا زودتر فوت کردنش، هم میتونه اشاره باشه به اینکه خداوند این رو جایگاه اعلی یه خیراتی برای این در نظر میگیره، جایگاه شهید رو بهش میده، جایگاه کلمغار معروف به سیفه، جایگاه همراه حضرت و کسی رو که همراه اونه. بعد روایت چهارم یه تأکیدی توش داره، ان ابی حمزه ان ابی جعفر فی حدیث انه قال من المحتوم الذی حتمه الله قیام و قائمنا، این که جزء مطالب بدون تردیده که قائم قیام میکنه، و من ادرکه فسلم له ما سلم لمحمد و علی، اینی که این جایگاهی که برای انتظار فرج گفته شدیم، موقعی است که فرد انتظارش واقعی باشه و تسلیمش واقعی باشه. یه آدمی میگه که این همه آدم میگن که مثلا ما منتظریم، ما انتظار میکشیم، ما همین حرف ها درست حرفه، آیا تو کنهش تو قلبش هم این انتظار و تسلیم واقعیه؟ این مطالبی که در مورد جایگاه اون گفته شد برای کسی است که این انتظار و تسلیم واقعیه، همون تسلیمی که برای محمد و علی امیرالمؤمنین و پیامبر قائله، همون رو هم برای حضرت قائل باشه. اگر اینطوری باشه وقت این وجبت لهل جنه، این جزء رستگار هاست، جزء آدم هایی است که به اون مرتبه‌ای که تو روایت گفته شده میرسه. اما کسی که اینطوری نباشه، نه، این مأواه النار و بئس مثوى الظالمین، کسی که اینطوری نباشه این نجات پیدا نکرده.